رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام شنوندگان گرامی، شب همه شما بخیر. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بخش خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
امضای سند مشارکت و همکاری دوامدار میان افغانستان و امارات متحده عربی، حمایت از نیروهای امنیتی افغان توسط علمای دینی افغانستان و آغاز مذاکرات هسته‌ای بین وزرای خارجه امریکا و ایران.
بعد از این کارگران افغان مستقیماً با پاسپورت‌های افغانی برای کار وارد امارات متحده عربی می‌شوند. کنگره ایالات متحده تلاش دارد تا مانع تطبیق اقدامات رئیس جمهور اوباما شود و واکنش‌ها مبنی بر نشر کارتون پیامبر اسلام را طی گزارشات خواهید شنید. بعد از نشر گزارش‌ها، برنامه گفت‌وشنود یا خبر اثری که روی افزایش قاچاق مواد مخدر صحبت خواهد شد، تقدیم می‌شود. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. رویا زمانی هستم و خبرها را با میرویس رحمانی تقدیم میکنم.
با تقدیم سلام. دانیل فلدمن، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در مورد اعلان فهرست نامزد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی اظهار خرسندی نمود و گفت که در مدت اقامتش در کابل با شماری از این نامزد وزیران دیدارهای خواهد داشت. آقای فلدمن این مطلب را امروز طی ملاقاتی در کابل با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان بیان کرد. دانیل فلدمن افزود که هدف سفرش این است تا ارزیابی کند که ایالات متحده به حکومت وحدت ملی افغانستان چی نوع کمک کرده می تواند. آقای فلدمن همچنان گفت که در این سفرش روی هماهنگی در سطح رهبری دو کشور نیز صحبت‌های انجام خواهد داد.
علمای دینی و روحانیان افغانستان در یک اقدام بی سابقه از نیروهای امنیتی آن کشور طی یک گرد همایی بزرگ در خیمه لوی جرگه در کابل اعلام حمایت کردند. عالمان دین از انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان و دفاع مستقلانه افغانستان توسط آن نیروها استقبال کردند و نیروهای امنیتی افغان را فرزندان شجاع و پاسدار ارزش های اسلامی توصیف کردند. اسدالله یوسفی، یک تن از عالمان دین و عضو شورای سرتاسری علمای افغانستان، خواستار حمایت مردم از نیروهای افغان شد.
ما فریاد میزنیم به نیروهای امنیتی: ای نیروهای امنیتی، ای کچکلاهان، ای سرفرازان و ای عزتمندان این سرزمین، پیش به سوی خونسا کردن اندیشه های اختلاف برانگیز.
علمای افغانستان با تصویب یک قطعنامه خواستار تجهیز و تقویت تقدیر از کارنامه ها و رسیدگی به خانواده ها و بازماندگان نیروهای امنیتی افغان شدند.
شنوندگان عزیز، لحظات پیش یک سند مشارکت و همکاری دوامدار میان افغانستان و امارات متحده عربی امضا شده. همین هکنون وکیل احمد احساس همکار ما را از امارات متحده عربی به گونه مستقیم روی خط داریم. آقای وکیل احمد احساس، خوش آمدید به برنامه. لطف کنید درباره از امضای سند مشارکت و همکاری بین دو کشور معلومات بدین.
سپاس. از دو روز به این سو که رئیس جمهور افغانستان همراه با تیم همراهش در امارات به سر میبره، بیشتر تلاش صورت گرفته که همکاری اقتصادی، تجارتی و امنیتی به صورت پیمان بین دو کشور به توافق برسند، در راستای پیمان کار کنند. امروز سرانجام پیمان یا سند بین وزیر خارجه امارات متحده عرب و محمد علی خاتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، در ابوظبی به امضا رسید که بر اساس این سند هر دو کشور در عرصه‌های سیاست، امنیت، حکومتداری و حاکمیت قانون، اقتصاد و فرهنگ و همدیگر همکاری دوامدار میکنند. به گفته علی فاطمر که لحظات پیش ما با او صحبت داشتم، گفت این سند میتونه بیشتر همکاری ما را ضمانت بکنه و در این حال در قسمت تربیه اردو و پلیس افغانستان امارات بیشتر مجبور میسازه تا کارهای بیشتر و کمکهای بیشتر در این بخش به افغانستان داشته باشه.
آقای احساس، اگه به طور مشخص بگوین که چی کمک‌ها را امارات متحده عربی به عنوان یک کشور مسلمان به خاطر تقویت نیروهای امنیتی افغان میکنه؟
چون که امروز ما با آقای اتمر صحبت کردم، در حال حاضر حکومت امارات متحده عرب اردوی ملی افغانستان در بخش‌های مختلف تربیت و تجهیز میکنند، یعنی تعلیم میدهند، و بخصوص در مناطق جنوبی افغانستان تعدادی از سربازهای اماراتی هم حضور دارند. یک بخش است. بخش دوم در بخش‌های شرک سازی و مناطق ادارهایی که ساخته میشه در بخش اردوی افغانستان امارات متحده عرب فعال کار میکنه، غیر از کارهایی که در بخش‌های ملکی ای جنگلات و بخش‌های دیگه دارن، آبیاری و بندها دارن. مشخص در بخش امنیتی افغانستان تربیه و ایجاد پایگاه ها برای اردوی افغانستان از جمله فعالیت هست که امارات متحده عرب به افغانستان میکنن.
بازار سپاس از شما آقای وکیل احمد احساس، همکار ما در امارات متحده عربی.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید که حدود 3 میلیون نفر در بخش و کاروبار مواد مخدر در آن کشور فعالیت دارد. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، ضمن بیان این مطلب اضافه کرد که از آغاز سال جاری اجری قمری تا حال پلیس مبارزه با مواد مخدر بیش از 1950 عملیات را برای بازداشت قاچاقچیان مواد مخدر در سراسر افغانستان برا انداخته است. آقای احمدی افزود که در پی این عملیات حدود 2020 قاچاقبر مواد مخدر در 33 ولایت افغانستان بازداشت شده است که در این میان 6 قاچاقبر بزرگ نیز شامل می باشد. جزئیات بیشتر این مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید.
در پی یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مربوطات ولسوالی بگرامی، 17 فرد مشکوک با واسکت‌های انتحاری و مواد انفجاری بازداشت شد. حشمت الله استانگزی، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این افراد در یک خانه پنهان شده بودند و شب گذشته از سوی پلیس و مسئولین امنیت ملی بازداشت شدند. آقای استانگزی افزود که در جریان این عملیات یک تن از انتحار کنندگان مواد انفجاریش را منفجر ساخت، اما در این حادثه به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. طالبان تا اکنون در مورد این رویداد اظهار نظر نکردند. از جانب دیگر، ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که یک شبکه 6 نفری سازماندهندگان حملات انتحاری و انفجاری همراه با یک فرد انتحاری در ولایت کندهار طی یک عملیات ویژه بازداشت شد.
وزیر خارجه ایران میگوید که دیدار او با وزیر خارجه ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران و گروهی از قدرت‌های جهان آماده تسریع روند مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران می‌باشد. جواد ظریف پیش از دیدار با جان کری در ژنو این دیدار را مهم توصیف کرد و افزود که اگر راه حل برای مسائل پیدا شود، همه مسائل آسان است. جان کری پیش از دیدار با همتای ایرانیش در مورد این دیدار اظهار نظر نکرد، اما او اوایل هفته جاری گفت که مذاکرات با جواد ظریف به دو طرف فرصت خواهد داد تا چگونگی موقفشان را ارزیابی کنند.
گروه القاعده یمن امروز چهارشنبه مسئولیت انجام حمله بر کارمندان هفته‌نامه طنزی شاله ابدو را بر عهده گرفت. جزئیات بیشتر این مطلب را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
ناصر الانسی، یکی از قماندانهای ارشد القاعده در شبه جزیره عربستان، در یک نوار تصویری که از طریق حساب تویتر آن گروه به نشر رسید گفت که حمله بر کارمندان شالی ابدو به خاطر انتقام از چاپ کارتونهای حضرت محمد توسط آن هفته نامه صورت گرفت. در حمله بر دفتر شالی ابدو 12 نفر من جمله مدیر مسئول، کارتونست‌ها و خبرنگاران آن روزنامه و دو افسر پلیس کشته شدند. الانسی همچنان گفت که دستور حمله بر شالی ابدو را ایمن الزواهری جانشین اسامه بن لادن صادر کرد و شاخه القاعده در شبه جزیره عربستان آن حمله را ترائی و تمویل کرد. این قماندان ارشد القاعده در مورد انجام حملات بیشتر در آینده نیز هشدار داد.
ایران چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام توسط هفته‌نامه شالی ابدو را محکوم کرد و آن را تحریک‌آمیز و توهین به اسلام خواند. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که چاپ کارتون‌های جدید احساسات مسلمانان را در سراسر جهان تحریک می‌کند.
اقدام این هفته‌نامه از نظر ما یک اقدام توهین‌آمیز هست و این اقدام را کاملا محکوم می‌کنیم.
ایران حمله هفته گذشته بر کارمندان شارلی ابدو را نیز محکوم کرد و آن را مغایر آموزه‌های اسلام توصیف کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیر خارجه ایالات متحده حمایت خود را از تلاش‌های ملل متحد مبنی بر توقف جنگ در شهر حلب سوریه و پیشنهاد روسیه در مورد از سرگیری مذاکرات صلح در سوریه اعلان کرد. جان کری پس از دیدار با استیفن دمستورا، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه در ژنو، گفت که طرح ملل متحد برای توقف جنگ در حلب از طریق توافق‌های محلی آتش بس به منظور فراهم کردن کمک‌های بشردوستانه بخشی از تلاش‌های بسیار مغلق اما بسیار مهم برای ایجاد پیشرفت در مسئله سوریه می باشد. آقای کری همچنین از مؤثریت تلاش‌های روسیه به خاطر راه‌اندازی مذاکرات صلح بین حکومت و مخالفین سوریه اظهار امیدواری کرد.
ژاپن در واکنش به نفوذ روزافزون نظامی چین در منطقه، به ویژه در بحیره شرق چین، بودجه دفاعی خود را به صورت بی‌سابقه افزایش داد. جزئیات بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
کابینه ژاپن امروز چهارشنبه 42 میلیارد دلار را برای مصارف نظامی آن کشور تصویب کرد. بودجه دفاعی ژاپن برای سومین سال متواتر افزایش می‌یابد. قرار است از این پول تیاره‌های اکتشافی، تیاره‌های بی پیلوت، جت‌های جنگی F-35 و وسایل تهاجمی مورد استفاده در خشکه و آب خریداری گردد. توکیو و بیجینگ روی یک تعداد جزایر غیر مسکونی اختلافات ارضی دارند. مصارف نظامی ژاپن در برابر چین هنوز هم ناچیز به نظر می رسد. چین در سال گذشته 132 میلیارد دلار را صرف نیروهای نظامی خود کرد که پس از ایالات متحده بزرگترین بودجه دفاعی جهان بود.
و وزیر دفاع سنگاپور می گوید که کشتی نیروهای بحری آن کشور بدنه تیاره ایریشیا را پیدا کرده است. آن تیاره ماه گذشته در بحیره جاوا سقوط کرد. وزیر دفاع سنگاپور در صفحه فیسبوکش نوشته که یک وسیله که از راه دور کنترل می شود توانسته از بال و نوشته های روی بدنه تیاره در زیر آب تصویر برداری کند. او افزود که مقامات اندونزیایی را در مورد آگاه ساخته تا آنان عملیات بیرون کشیدن بدنه تیاره را آغاز کنند. خواصان اندونزیایی جعبه سیاه تیاره را در اوایل هفته جاری پیدا کردند. تیاره ایریشیا 162 سرنشین داشت که تا اکنون جسد 48 تن آنان از آب‌های بحیره جاوا به دست آمده است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، اتون توجه شما را به شنیدن اخبار اقتصادی و ورزشی معطوف می‌داریم. تیم کرکت افغانستان امروز یک بار دیگر بعد از برد در مقابل اسکاتلند و باخت در مقابل ایرلند، باز هم در مقابل تیم اسکاتلند قرار گرفت. با آنکه از آغاز تا نیمه های بازی تیم کرکت افغانستان توانسته بود بازیکنان اسکاتلندی را زیر فشار قرار دهند، اما در قسمت های اخیر بیتنگ تیم اسکاتلند دو بازیکن این تیم توانستند در مشارکت با همدیگر 99 دمش را انجام دهند و با حذف 7 بازیکنشان برای افغانستان 214 هدف تعیین کنند. بیتنگ تیم افغانستان با مشارکت جاوید احمدی و عثمان غنی آغاز خوبی داشت، اما جاوید احمدی بعد از آن که در 21 تو 21 دوش انجام داد از میدان حذف شد. به تعقیب آن افسر زازی و اصغر استانکزی. افسر زازی بدون کدام دوش و اصغر استانکزی فقط در 2 دوش از میدان حذف شد. یعنی در کمتر از 8 دوش 3 بازیکن تیم افغانستان از میدان حذف شده و همین اکنون بازی هنوز هم جریان داره. از تیم افغانستان عثمان غنی و نجیب الله زدران و بازی ادامه میتن. تا اکنون تیم افغانستان تانسته که در 12.4 اوور با حذف 3 بازیکنش فقط 48 دوش انجام بده و افغانستان 166 دوش دیگه نیاز داره که در 37.2 اوور باید این دوش انجام بتن تا تیم اسکاتلند شکست بتن. در غیر از او در مقابل تیم اسکاتلند نیز شکست خواهند خورد. و اکنون خبر اقتصادی. شرکت موترسازی جنرال ایالات متحده پیش بینی کرده است که در تناسب با سال گذشته عواید بیشتری داشته باشد. این شرکت همچنان گفته است که نتایج بهتری از فعالیت‌های موترسازی داشته است. شرکت موترسازی جنرال آمریکایی قرار است عواید در رابع چهارم سال 2014 خود را به تاریخ چهارم ماه فوریه نشر کند. این شرکت توقع دارد که در دهه آینده سالانه 9-10% عاید داشته باشد. در خبر دیگر، یک مشاور محکمه عدالت اروپایی میگوید که بانک مرکزی اروپایی پیشنهاد کرده است که میخواهد سکوک حکومتی را خریداری کند. او گفت که این پیشنهاد با اساسات پیمان اتحادیه اروپایی تطابق دارد. برنامه خریداری سکوک بی‌نظمی را آرام خواهد ساخت که اتحادیه پول یورو را تهدید می‌کند. این پیشنهاد در سال 2012 صورت گرفته بود اما تطبیق نشده بود و اکنون یک بار دیگر در بازارها عرض اندام کرده است. با آن هم آلمان مخالف این پیشنهاد می‌باشد.
رادیو آشنا، هفت شام تا هفت صبح، 100.5 FM.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان از توافقات تازه میان امارات متحده عربی و افغانستان برای فرستادن کارگران افغان به امارات متحده عربی خبر داده است. این توافقات در سفر رئیس جمهور اشرف غنی به ابوظبی صورت گرفته است. این در حالی است که نزدیک به 50% کارگران افغان در حال حاضر با پاسپورت های پاکستانی برای کار وارد کشورهای عربی می شوند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می شنوید.
به اساس اعلامی ارگ ریاست جمهوری، پس از این کارگران افغان مستقیماً با پاسپورت های افغانی برای کار وارد امارات متحده عربی می شوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در دیداری که به روز سه‌شنبه با افغان های مقیم امارات متحده عربی در ابوظبی داشت گفته است با حکومت امارات متحده عربی به توافق رسیده است که پس از این کارگران افغان با پاسپورت های افغانی برای کار به امارات متحده عربی بروند. واصل نور محمد سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی میگوید تلاش ها برای فرستادن کارگران افغان به امارات متحده عربی به صورت مستقیم از افغانستان از چند سال به این طرف دوام داشت. سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی میگوید طرز العمل های مشخص را نیز این وزارت آماده کرده است که قرار است با امارات متحده عربی به امضا برسد.
به این معنی است که بعد از افغانا با هویت افغانی، با پاسپورت الکترونیک، با تذکره افغانی، با تصدیق صحت و با مهارت، با سرتیفیکیت مهارت به شکل قانونی افغانا استخدام
آقای محمد همچنان میگوید در صورتی که کارگران با هویت افغانی برای کار به خارج فرستاده شوند، حکومت می تواند به مشکلاتی که کارگران در آن کشورها بر می خورند رسیدگی کند.
و یک خوبی ای داره که اگر افغانی ما اگر اونجا جرم بکنه پاسپورتش افغانی باشه، طبعا از طریق امیر کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار میگیره، ولی اگر یک افغان با پاسپورت پاکستانی میآید، طبعا مسئولیتش با خود سفارت افغانی ما گرفته نمیتونه، به خاطر از اینکه شناختی از او بسیار مهمه.
بر اساس معلومات وزارت کار، در حال حاضر بخشی از کارگران افغان با پاسپورت های پاکستانی برای کار وارد کشورهای عربی میشوند. علی افتخاری سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید در حال حاضر نزدیک به 400 هزار کارگر افغان در کشورهای خلیج و عربستان سعودی مشغول کارند که به گفته او نزدیک به 50% این کارگران با پاسپورت های کشورهای همسایه مثل پاکستان به این کشورها وارد شدند.
نزدیک به 70 هزار کارگر ما کار میکنند در کشورهای خلیج و عربستان سعودی. در حدود 300 هزار یک تعداد از اونها از طریق افغانستان رفته، اما در سالی در حدود نزدیک به 50% از اونها کسایی که از طریق پاسپورت های کشورهای همسایه رفتند مثل پاکستان.
در همین حال محمد لیاقت عادل رئیس اتحادیه سراسری کارگران افغانستان میگوید حقوق کارگران افغان در بسیاری از موارد در کشورهای خارجی مانند خلیج و امارات متحده عربی نقض می شود. او ابراز امیدواری می کند که توافقات تازه هر چه زودتر عملی شود تا سهولت های برای کارگران افغان فراهم گردد.
کارگرانی که اوجا در ساحه کار حقوقش تلف میشد، یگان وقت مالک کار برای از او بسیار توجه صورت نمیگیرد و حتی کشته میشد در کار یک مالک و ایتون پرسانش نمیشد.
اگرچه ارقام دقیقی از کارگرانی افغان که برای کار به بیرون از این کشور رفتند و یا اینکه سطح بیکاری در داخل افغانستان در چه حد است در دست نیست، اما به اساس ارقامی که وزارت کار و امور اجتماعی ارائه می کند، در مجموع 12 میلیون نفر واجد شرایط کار در افغانستان وجود دارد که از این میان 4.5 میلیون نفر بیکار هستند. سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی می گوید از میان 4.5 میلیون نفر 1 میلیون تنشان به صورت مطلق بیکار می باشند و اما به گفته او متباقی 3.5 میلیون تن دیگر کارهای مقطعی و یا قراردادی دارند که درآمدهایشان برای پیشبرد زندگی روزمره کافی نمی باشد.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
در ادامه گزارش این ساعت، جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان ایالات متحده گام های گسترده و وسیع را به خاطر تغییر پالیسی مهاجرت تصویب شده از جانب باراک اوباما رئیس جمهور این کشور برمی دارند. آنان می خواهند ضمانت ها را فسخ کنند که به اساس فرمان تازه رئیس جمهور اوباما که از خروج اجباری مهاجرین بدون اسناد در امریکا به ویژه کودکان جلوگیری می کند. باراک اوباما تا یک فرمان اجرایی قانون مهاجرت را در سال 2014 امضا کرد که بر اساس آن تحت شرایط خاص به مهاجرینی که به گونه غیر قانونی به این کشور می آیند اجازه کار و اقامت 5 ساله داده می شود. جزئیات این مطلب را از قدیر مشرف میشنوید که با استفاده از آژانس خبری اسوشیتد پرس تهیه کرده است.
قرار بود جمهوری خواهان که اکثریت مجلس نمایندگان را در دست دارند روز چهارشنبه روی قانون رای دهند که بودجه 40 میلیارد دلاری وزارت امنیت داخلی ایالات متحده را برای بقیه سال 2015 تمویل میکند. آنان تصمیم داشتند اقدامات اجرایی اعلام شده ماه نوامبر باراک اوباما را فسخ کنند که بر اساس آن نزدیک به 4 میلیون مهاجری که به صورت غیر قانونی در امریکا زندگی می کنند به گونه موقت اخراج نگردند. اقدام دیگر تغییر پالیسی سال 2012 باراک اوباما است که بر اساس آن به مهاجرین بدون اسناد که بیش از 5 سال را در امریکا سپری کرده باشند اجازه کار و اقامت داده می شود که شمار آنان به بیش از 600 هزار نفر تخمین شده است. جمهوری خواهان اقدامات آقای اوباما را فراقانونی خوانده می گویند که باید متوقف شود. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان امریکا می گوید به خاطر جلوگیری از اقدامات فراقانونی رئیس جمهور رأی خواهند داد، زیرا به گفته او رئیس جمهور از قانون اساسی پا فرا نهاده است.
Our goal here is to fund the Department of Homeland and our second goal is to stop the president.
نخستین هدف ما تمویل بودجه وزارت امنیت داخلی امریکا بوده و هدف دوم ما جلوگیری از اقدامات فراقانونی رئیس جمهور می باشد. شیوه حکومتداری ما چنین نبود. وظیفه ما این است تا به مردم امریکا گوش فرار داده و رئیس جمهور را پاسخگو قرار دهیم. رئیس جمهور دست به اقدامی زد که خود بارها گفته بود صلاحیت انجام آن را ندارد.
جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در انتخابات میان دوره‌ای کنگرس ایالات متحده به دست آورده و تعهد کردند اقدامات یک جانبه رئیس جمهور را معکوس خواهند ساخت. اما رئیس جمهور اوباما در سخنرانی ماه نوامبر خود گفته بود که طی یک سال اخیر جمهوری خواهان نخواستند برای تصویب قانون رای دهند که روی آن اتفاق نظر اعضای هر دو حزب وجود داشت.
I continue to believe that the best way to solve this problem is by working together to pass that kind of common
باور دارم که بهترین شیوه برای رفع این مشکل کار مشترک برای تصویب این قانون است. تا زمانی که این قانون از کانگرس تصویب می شود، من از صلاحیت اجرایی خود استفاده می کنم. صلاحیتی که رؤسای جمهور پیش از من نیز آن کار را کرده بودند. اقدامی که قانون مهاجرت را عادلانه تر و منصفانه تر ساختند.
بر اساس فرمان رئیس جمهور، پس از بررسی سوابق جنایی و پرداخت پول مصارف اداری درخواستی هایشان، شمار مشخصی از مهاجرین غیرقانونی اجازه کار را برای 3 سال به دست خواهند آورد. با وجودی که جمهوری خواهان کنترل مجلس سنا را در دست دارند، گمان برده می شود که تصویب لایحه در آن مجلس با مشکل مواجه شود، زیرا جمهوری خواهان اکثریت قاطع چوکی های سنا را در دست ندارند. آقای اوباما تهدید کرده است که لایحه پیشنهادی جمهوری خواهان را ویتو خواهد کرد و دموکرات ها کلن این موقف جمهوری خواهان را محکوم کردند. از سوی دیگر طرفداران اصلاح قانون مهاجرت به جمهوری خواهان هشدار دادند که با این کار رای دهندگان اسپانیایی تبار را در حاشیه می‌زنند، با وجود که رای آنان در انتخابات ریاست جمهوری 2016 حیاتی می باشد. بودجه سالانه وزارت امنیت داخلی آمریکا در اخیر ماه فوریه ختم می شود و رهبران مجلس نمایندگان چند هفته دیگر وقت دارند تا این بودجه را تصویب کنند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را شنیدید که از امواج رادیو آشنا تقدیم شد. شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا هستین که از ساعت هفت شام تا هفت صبح عین روی موج نشرات دارد. در آخرین گزارش این ساعت، یک رهبر ارشد شاخه القاعده در یمن مسئولیت حمله هفته گذشته بر دفتر مجله شارل ابدو در پاریس را بر عهده گرفت. در آن حمله دو فرد مسلح، 12 تن به شمول دو افسر پلیس را به قتل رسانیدن و از جانب دیگر تصمیم مجله شارل ابدو مبنی بر نشر کاریکاتورهای تازه منسوب به پیامبر اسلام واکنش‌های مختلف را برانگیخته است. توجه شما را به شنیدن این گزارش جلب می‌کنیم.
ناصر الحسنی، فرمانده ارشد گروه القاعده در شبه جزیره عرب، در یک مصاحبه اینترنتی که روز چهارشنبه به نشر رسید گفت این حمله روی توهین بر پیامبر اسلام صورت گرفته است و شاخه القاعده در یمن طرح پلان مسائل مالی و عملیات این حمله را به عهده داشت. این در حالی است که مجله هفتواری شارلی ابدو پس از حمله هفته قبل بر آن دفتر تمام 3 میلیون نسخه چاپ شده این هفتهش را در ظرف چند دقیقه به فروش رساند. نشریه روز چهارشنبه این مجله کارتون حضرت محمد را در جلد مجله نشان می دهد که اشک می ریزد و در آن نوشته شده که همه بخشیده می شوند. مایکل سولیوم، مسئول توزیع مجله، میگوید رقم فروش مجله در این هفته غیر قابل انتظار بود.
آنچه استثنایی است این است که ما معمولاً 800 نسخه چاپ شده ای را برای توزیع در اطراف پاریس داشتیم. امروز ما 6000 نسخه داریم. امروز استثنایی است. ما به اندازه لموند، لبریشن یا فیگارو داریم.
کلاد دوراند، یکی از خریداران شارلی ابدو، میگوید
برای من مهم است که این را بخرم، زیرا اول مرا به مجله شارلی ابدو آشنا می‌سازد و ثانیاً مرا ترغیب می‌کند که در آینده آن را بخرم و همچنان با در نظر داشته اوضاع تمام مردم فرانسه آن را خریداری می‌کنند.
از جانب دیگر یواخیم گواک، رئیس جمهور جرمنی، به روز سه‌شنبه گفت حمله هفته گذشته توسط دهشت افغانان اسلامی در پاریس در انقسام جامعه بین المللی ناکام شد. آقای گواک و انگلا مارکل، صدر اعظم جرمنی، همراه با رهبران مذهبی در یک گرد همایی یاد بود در برلین اشتراک کردند که از طرف گروه‌های اسلامی به منظور تحمل پذیری مذاهب و بزرگداشت از قربانیان هفته قبل راه اندازی شده بود. ایمن مزیک، رهبر شورای مرکزی مسلمانان در جرمنی، گفت
ما امروز واضحاً موقف خود را به حمله کنندگان، به تمام دهشت افغانان، به تمام تندوان مذهبی بیان می‌دهیم که اجازه چنین عملی را نمی‌دهیم. به سوء استفاده از مذهب خود توسط آنها اجازه نمی‌دهیم که به اعمال تندوان که هدفشان ایجاد نفرت و کینه است جامعه ما از هم بپاشد.
در همین حال ایران نیز نشر کارتون حضرت محمد را تقبیح نمود. مرضی افخمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت
و اقدام این هفته نامه از نظر ما یک اقدام توهین‌آمیز هست و این اقدام رو کاملا محکوم میکنیم.
در حمله هفته گذشته در پاریس مجموعاً 17 تن کشته شدند.
خلاصه خبرها. دانیل فلدمن، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در مورد اعلان فهرست نامزدان نامزد وزیران کابینه حکومت وحدت ملی اظهار خرسندی نمود و گفت که در مدت اقامتش در کابل با شمار از این نامزد وزیران دیدارهای خواهد داشت. علمای دینی و روحانیون افغانستان در یک اقدام بی سابقه از نیروهای امنیتی آن کشور تا یک گرد همایی بزرگ در خیمه لوی جرگه در کابل اعلام حمایت کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که حدود 3 میلیون نفر در بخش کاروبار مواد مخدر در آن کشور فعالیت دارد.
در پی یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی افغان در مربوطات ولسوالی بگرامی 17 فرد مشکوک با واسکت‌های انتحاری و مواد انفجاری بازداشت شد. وزیر خارجه ایران میگوید که دیدار او با وزیر خارجه ایالات متحده نشان می‌دهد که ایران و گروهی از قدرت‌های جهان آماده تسریع روند مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران می‌باشند. گروه القاعده یمن امروز چهارشنبه مسئولیت انجام حمله بر کارمندان هفته‌نامه طنزی شالیبدو را بر عهده گرفت. ایران چاپ کاریکاتورهای جدید پیامبر اسلام توسط هفته‌نامه شالیبدو را محکوم کرد و آن را تحریک‌آمیز و توهین به اسلام خواند. و وزیر خارجه ایالات متحده حمایت خود را از